گفتین، شما هم تلفن رو قطع نکنید، آقای شکری باهاتون صحبت میکنه.
هلا ممنون برنامه‌تون، شرکتم خیلی پر انرژی، متشکرم.
شما هم عالی بودین، زنده باشین، خدا نگهدار. فردا سر ساعت 14 چوب خط بشنوید. خداحافظ.
چوب خط
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض، هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
آلیس سرآمد کیفیت، کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها، کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی، کیفیت در طعم با استفاده از طعم دهنده های طبیعی، کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا، کیفیت در محصول با تولید محصولات بدون مواد نگهدارنده، دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. دوغ آلیس اول و آخر در کیفیت. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان سلام، وقت شما بخیر. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. بدون فوت وقت میریم که همراه بشیم با عبور از تاریخ.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض سلام به حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت می کنم در برنامه عبور از تاریخ. شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو جوان، ما مطالبی که براتون گفتیم درباره لشکرکشی آقا محمد خان قاجار به ما بود. یه کسی به من تلفن کرد گفت شما این مطالب رو گفته بودی. بله گفته بودم، ولی این منابعی که دنبالش بودم به دست من رسید. یکی از این منابع کتاب ارزنده تصرف تفلیس، لشکرکشی آقا محمد خان قاجار به قفقاز و بعد کتاب دیگری که دنبالش بودم از فینکنشتاین تا گلستان و ترکمانچا، این کتاب تازه چاپ شده بود، به دست من نرسیده بود. چند تا کتاب دیگه هم دنبالش بودم که برام رسید. این که حالا ما در این کتاب ها خواهیم خوند که چه بلایی روسهای تزاری بر سر مردم ایران آوردن، چه جنایاتی اتفاق افتاد، چه حوادثی اتفاق افتاد، و اصلا علت جنگ دوم ایران و روسیه که به متاسفانه قرارداد ترکمانچای خرب شد، عصبانیت و خشم مردم ایران بود از بلایایی که سالدات‌های روسی بر سر مسلمانان قفقاز می آوردند. در این باره خیلی مطالب نوشته شده، یادداشت‌های خیلی جالبی نوشتن که عرض شود که چقدر سالدات‌ها اذیت می کردن. خیلی خوب، باقی صحبت ها رو بخوام براتون تعریف کنم. در شهر تفلیس آشوب و هنگامه‌ای برپا میشه. امپراتوریس قبل از اینکه آقا محمد خان به طرف تفلیس سرازیر بشه به جنرال گودویج نوشته بود که مادامی که وضع گرجستان بهبودی حاصل نکند و خطوط قفقاز ساخته نشود و امنیت و نظم کاملی در آن پیدا نشود، باید در باب روانه داشتن قشون در گرجستان تأمل نمود، چون به طوری که گفته شد گودویج جرأت نکرد که دست لشکری به مدد سلطان گرجستان روانه سازد. و نامه آراکلی خان رو بد فهمید. آراکلی خان گفت ما سرباز میخواییم، ما توپخانه میخواییم. این فکر کرد میگه که ما احتیاج به دیپلماسی روس داریم که وسادت کنه سلطان ایران حمله نکنه. پس از وضع امور گرجستان راپورتی مسحوب، یعنی در کنار آمیلاخ واری شاهزاده گرجی که از کلیه حالات به خوبی مستحضر بود، روانه پترزبورگ کرد. در ضمن با ایراکلی شور نمود که برای مدافع متصرفات خود به تدابیر عدیده اقدام نماید. لکن در آن وقت مملکت گرجستان نه به مشورت بلکه به امداد نظامی حقیقی محتاج بود. نفاق و شقاق رؤسا کار را به جای رسانی بود که مملکت به منتهای ضعف رسیده بود. اینا نوشته های کیشمیشوفه. چون ایراکلی خان سلطان گرجستان به کلی از کار افتاده بود، راه نمیتونست بره، نفسش میگره، پادرد داشت و نمیتوانست مثل گذشته اداره کنه. مملکت دست ملکه داریا بود. ملکه داریا زوجه سوم مملکت رو اداره میکرد. ایراکلی عرض شود که مملکت رو بین پسرهای او تقسیم کرده بود. تسلط ایراکلی در مملکت ضعف پیدا کرده بود. در خانواده سلطنت فساد و فتنه مشاهده میشد. نجبای مملکت هم که به اقسام چند تقسیم شده بودند فقط ملاحظه صرفه خود را می نمودند. گاهی این شاهزاده گاهی آن شاهزاده را حمایت کرده متوجه حال رعایا نبودند. ملکه سعی کرد پسر بزرگ ایراکلی یعنی جورج ولیت را از منصب ولایتی بیندازد و پسر محبوب خود یولن را به ولیتی منصوب دارد. این خانم داریا ملکه‌ای که بود همسر سوم آراکلیوس خیلی جاه طلب بود و دخالت زنها در امور سلطنت در تاریخ بارها دیده شده. داریا ایراکلی رو منع می‌کرد که لشکر خود را از برای دفاع حمله ایرانیان عرض شود که به گرجستان می‌آید مسلح کند. اعتقادش این بود که وقتی آقا محمد خان گرجستان را مفتوح و مطیع نماید، حتی جورج را از منصب ولیتی گرجستان معزول خواهد نمود. در این خیالات فاسده راسخ بود و ترجیح میداد که گرجستان تحت اداره سلطان مسلمین باشد تا اینکه تحت سلطنت ناپسری او که همیشه از وی نفرت داشت باشد. آقا محمد خان اطلاعات دقیق از وضعیت گرجستان داشت. گفتم عده زیادی از گرجی ها از اینکه روسیه گرجستان رو به دست بیاره ناراضی بودن. این از همه جا خبر داشت. هنگامی که در آکتام، یک جایی در چند کیلومتری شوشی توقف داشت، چند نفر مأمور مخفی روانه تفلیس کرد. آنها تمام مسائل گزارش دادند که اینا با هم بدن و تخت سلطنت به آن شاهزاده‌ای واگذار می شود که جانبدار آقا محمد خان پادشاه ایران باشد. اهتمامات مأمورین مخفی در موقع دیگر عرشبت منتج به نتیجه مزبور بی شد. در شهر تفلیس آشوب و هنگامه عظیم برپا عرشبت شده بود. معمول مخفی آقا محمد خان بدون نیل به مرام مجبور گردیدن مراجعت کنن. انشاش انشای زمان قاجاره، احتمالا عبدالله قاجار که در روسیه درس خونده بود ایشون این کتاب رو ترجمه کرده. آقا محمد خان فقط منتظر مجاهدین لسکی بود، لسکیا، که با قشون بی حد و حساب به طرف تفلیس حرکت کنن. مردم خیلی ترسیدن، عرض شود که همه میگوتن ما باید از شهر بیرون بریم. لشکر منتخبه مشارالعلی یعنی هراکلیوس در تمام گرجستان متفرق بودن. 2000 نفر سوار پیاده با 4 عراده توپ تحت ریاست شاهزاده ولیعهد موسوم به جورج، یعنی جورج، برای محارست یعنی حراست کاخت اسمبله دستگیهای جار در سیگناخ توقع داشتن. 1000 نفر برای مخالفت دزدان محاربی که از جبال مجاور فرود می آمدن. در قراولخانه های تنگه آراکوا اتراق نموده بودن. اینا همه دست اوله ولی ما ندیده بودیم در کتاب های دیگه. مابقی قشون در کارتالین توقف داشتن. در آنجا با ترکان عثمانی که در سرحد ظاهر می شدن همیشه در زد و خورد بودن. در اواخر ماه اوت چون خبر نزدیک شدن قشون آقا محمد خان به ایرکلی رسید، فوری برید یعنی پستای به اصطلاح سری به اطراف مملکت فرستاد و تمنا کرد تمام سپاهیان حاضر بشن در تفلیس. شاهزاده نیامدن، گفتن ما نمیتونیم این کارو بکنیم و به سرکردگان و به لشکریان خودشون احتیاج دارن. از میان آنها فقط شاهزاده ولیعهد جورج وعده داد که 2000 نفر روانه دارد، ولی او هم به موجب علل غیر معینه، غیر به اصطلاح معلوم نامعلوم، به وعده خود وفا نکرد. جمع‌آوری لشکر در تفلیس نیز به واسطه فتنه و فساد بدخواهان صورت نگرفت. نوشته که واقعا آرکلی خان اشتباه کرد، به روسیه متکی شد و به زودی قشون ایران نزدیک میشه. آرکلی روز به روز حالش بدتر میشد. فقط تسلی او به ورود 2000 نفر سرباز بود که در 8 ماه سپتامبر تحت ریاست شخص سلطان سلیمان دوم که آرکلی از او هم استمداد کرده بود در تفلیس حاضر بودند. این سلطان سلیمان دوم به عثمانی ربطی نداره، این عرض شود که از خود قوانین به اصطلاح باید گرجستان باشه، این باید از همون خودشون باشه. سلطان سلیمان دوم در سال 1772 میلادی متولد شد، پدر وی شاهزاده دیوید، برادر سلطان سلیمان اول و مادر شاهزاده خانوم، سومین فرزند هراکلیوس از ملکه داریا بوده است. پس از وی ایمرتی نیز به خاک روسیه ضمیمه شد. پس این سلطان سلیمان ربطی به دولت عثمانی نداره، فرمانروای ایمرتی بوده. عرض شود که قرار شد که اینها بیان و این سلطان سلیمان گرجی عرض شود که خودشو میرسونه به تفلیس. آرکلیوس به استقبال او میره تا قرطوبان، این شخص رو استقبال میکنه. خب فامیلش هم بوده، نوش بوده دیگه. در آنجا از اسب پیاده شد، او رو در آغوش گرفت و تشکر کرد. شلیک توپ سکنه شهر را از ورود قشون امدادی مطلع نمود. حسب الامر شهر را چراغان کردند و سکنه که از خبر حرکت قشون ایران مغموم بودند دو مرتبه مسرور شدند. ببینید اینا با ما زندگی کرده بودند. این آقا محمد خان با این جنایات که میکرد، با این قتل‌عامی که میکرد، باعث وحشت بود. وحشت داشتن که این بیاد چه اتفاقی بر سر اینا میفته. به خاطر اون خوشخدمتی‌های هراکلیوس و نامه‌هایی که به تزاریان مینوشت، به ملکه روسیه کاترین دوم، و رفتار تندی که با ایرانی‌ها میکرد، نامه‌های آقا محمد خان رو بد جواب میداد، خیلی توهین‌آمیز جواب میداد. این بود که میترسیدن چه بلایی سر اینها بیاد. نامه‌هایی که مینوشت خیلی تون بود. عرض شود که یکی از نامه‌هاشو من دارم میخونم. ببین چه نامه‌ای نوشته، چه نامه پرتمطراقی. هراکلیوس نوشته: من پادشاهی جز ملکه روس نشناسم. ایشون خیلی خودشو به درگاه ملکه روس چسبانده بود و اونم عصبانی بود. حالا مردم هم همه نگرانن که اینا دارن میان و چندین بارم جنگ شده و یک ضررهایی زدن به عرض شود که نیروهای ایران. اینا بودن چه بلایی سر ما میاد و مونده بودن که چیکار باید کنن. و این قشون آقا محمد خانم داره نزدیک میشه. تنها کسی که به کمکش میاد سلطان سلیمان دوم از عمرای ایمرتی بوده که این گرجی بوده. هر شود که جای افسوس است که مسئلت آنها چندان طول نکشید. مردم گرجستان هیچ شکی نیست که ورود این 2000 نفر قشون ایمرتین بر قوای جنگی راکلی افسود، ولی نسبت به قوا و استعداد و حربیه آقا محمد خان تقریبا هیچ بودن. باقی صحبت میماند برای برنامه بعد. میبخشید طولانی شد، ما ناچاریم این مطالب بگیم چون تازگی داره. من اینا رو تو هیچ کدوم این تاریخ‌های قبلی نخونده بودم. حالا ببینید چه اتفاقی میفته و این ماجرای عرشوت گرجستان چیه. خیلی نوشتن. اعتماد السلطنه در اولین سفری که از اروپا به ایران میومده پس از پایان دوره دانشجویی خودش نوشته که تمام این مردم عوض شدن و میگن به زبان روسی صحبت کنین. کسی به زبان روسی وارد نباشه شغلی در ادارات بهش داده نمیشه. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
مقصد خود راه می تواند باشد.
راه کار با لبخند دنبال راه کار باشی.
راه کار
یکی دو ثانیه طول می کشد اما اثراتش میتواند یک عمر پا بر جا بماند. حالا این حرفا رو زدیم که چی؟ که در تعلیق بماند موضوع. ولی خیال شما راحت، پایانش باز نیست و حدود یک ربع دیگر بسته میشود. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو جوان سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که بازم در خدمتتون هستیم در قالب برنامه راهکار. امیدوارم برنامه رو بشنوید. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام
و مهدی استاد.
سلام علیکم.
موضوع این برنامه امضاست.
چه چیز خوبی.
و ما میخوایم راجع به امضا صحبت بکنیم. آره عجیبه یه جورایی. دیدی بعضیا مثلا از روی امضا تحلیل شخصیت میکنن؟
بله بله.
نمیدونم چقدر درسته، واقعیه یا نه.
یه ذره بالاخره تشخیص میدن که تو مثلا با چه مثلا حالتی، با چه اعتماد به نفسی، با چه فشاری. میدونی چی میگم؟ نه فقط امضا، خط تو دیگه
فارسی مینویسی یا انگلیسی؟
حالا
گرده یا زاویه داره؟ آره نمیتونه عمومیت داشته باشه خیلی، ولی دیدی موضوع جذابیه، گفتیم امروز تجربهش حرف بزنیم. از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه موضوع برنامه تو صدر، تو پیشونی برنامه است که کاملا بدونیم با چی طرفیم. تاریخچه امضا هم به نظر من تاریخچه بسیار جذابی خواهد بود. حالا آقای استاد احمد بیشتر راهنماییمون میکنن.
من در خدمتتون هستم. عرض شود خدمت شما که انسان اولیه امضایی که داشتین بودش که یه مثلا سنگی رو نکشو تیز میکرد، خب، و برای این که نشون بده قلمرو خودشو اطراف محل زندگیش و اون محلی که دوست داشت شکار کنه و اینا رو درخت ها میرفت امضا میکرد.
امضا رو درخت؟
بله. منطقه انسان اولیه به خاطر اینکه خیلی خشن بود
بعد
محکم امضا میکرد و درخت قطع میشد. خب و خاطر همین این بعد انسان ها کم کم یاد گرفتن که رو کاغذ امضا کنن. درخت رو قطع میکردن،
خب
باش کاغذ درست میکردن که امضا،
یعنی همون که قبلا هم
باز همون اتفاق افتاد و این بودش که انسان سردرگم بود که بالاخره چی کار بکنه تا رسید به اثر انگشت.
من حالا قبل از اینکه
فهمید اثر انگشتم میشه به جای امضا،
تو این آثار بجا مونده از انسان‌های نخستین چیزی هست به عنوان امضا، نقشی؟
ببین امضاشون این شکلی بوده که مثلا شکل بمرنگ بوده امضاشون.
آها نسخه بوده
این کلمه، مثل کلمه هاشون اسمشون دیگه اینجوری بوده. بعد اثر انگشت که کشف شد باز همچنان امضا هم موند و سالها بعدش برای بشریت اتفاق دیگه افتاد. کارت ملی اومد اما باز شناسنامه موند.
امضا، حالا درباره بار حقوقی و تبعاتش صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، ولی بیا راجع به شکلش اول یه ذره صحبت بکنی. اولا چرا امضای 60% مردم یه دایره است که پایینش چند تا خط میکشن؟
ساده هست،
پس خلاقیت بیشتری لازمه.
نه من نمیدونم چه جوری میشه فهمید این امضای منه یا امضای حمید محمدیه وقتی همه جوری یه دایره میکشن دو تا خط پایینش.
آره مثلا اگر یکی مثلث بکشه تو میگیم این مثلا فلانیه، اگه یکی مربع بکشه میگی فلانیه.
اشکال هندسی کم میاد
یا مثلا خارج اسمشون رو مینویسن.
خیلی جذاب
خوبه مطابق فارسی ها. ما دلیل نداره که انگلیسی بنویسیم.
خیلی عجیبه واقعا. بعضی ها من میبینم که اسم انگلیسی اسمشون رو میکنن دورش خط که بعد فکر میکنن خیلی هم مثلا با کلاس و با مزه است.
مگه انگلیسی میاد به فارسی بنویسه مثلا؟
نه.
همین دیگه
مثلا ریچارد مثلا فلان مثلا
سه تا نقطه هم زیر چه ریچارد
ریچارد این هم اس.
پس برای دلیل نداره ما هم انگلیسی بنویسیم.
بله اینجا زبون خودم باید بنویسیم.
بله اینم من گفتم که بگم بلدم ولی دوست ندارم.
آفرین.
حالا شما اگه تاجر بین المللی مبادلات جهانی داری واسه اونا و امضا انگلیسی تام بزن کاری ندارم.
ولی دلیل نداره.
و اینکه میخوام بگم به جز اشکال دیگه اسمی هم بنویسیم، حالا دورش خطی میکشیم یه اینجوری پشت این تیپا میزنیم کنارش گرده هر کاری که دیگه دوست داریم. و امضا یه باره.
آره.
یه بار بشینیم یه ذره از خیلی میدونی میدن طراحی کنن امضاشونو
واقعا
میدن گرافیست میگن اسم من اینه واسه امضا طراحی کن.
باری
طراحی که کرد میشن خونه تمرین میکنن بعد از یه هفته میشه امضاشون دیگه. دیگه
دقیقاً بعد یه هفته تضمینیه.
من نمیدونم دیگه ایران
مثلا ساعت 8 مثلا بعد از مثلا ساعت 8 که دیگه امضا سازی ها بسن ساعت مثلا 4 بعد از ظهر میره پیش یارو امضا سازیه.
یارو نه
میشه میره پیش اون هنرمند امضا ساز امضا رو براش درست میکنه بعد 4 بعد از ظهر شنبه بعدش
این امضادار داخل جامعه داره میگرد.
میگرده
میگرده. میخوام یه کار بدی هم نیست.
نه اتفاقا خیلی خوبه. اینی که گفتی من تا حالا نشنیده بودم.
نه تو اینترنت شما بگردین طراحی امضا الا ماشاءالله هستن. یا مثلا دانشجو گرافیکه.
آره. هم شما به امضای قشنگی میرسین همون کارو کاسبیه.
آره گرونم فکر نمی‌کنم خیلی بگیرن. خلاصه که میخوام بگم امضامونو سعی کنیم خوشگل انجام بدیم چون که واقعا هر جا امضای شما
من خودم امضا قبلیم هست. سعی خواستین
میفروشی
45000 تومان میفروشی.
قشنگ بوده مگه؟
چی؟
مگه قشنگ بوده؟
نه دیگه چون زشت بود گذاشتم کنار.
و اگر امضاتون احساس میکنین خیلی قشنگه خیلی قشنگه بازم دلیل نداره هر جایی رو درخت مثلا روی برگ رو پر پرنده اینا امضا نکنین.
بله.
آره سری جاش امضا کن.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
گفت این را به بنده بابایم، بنده عمریست لنگ امضایم.
پدر شما بهتون گفت که لنگ امضایم؟
بله. گفت دیگر برو تو دنبالش، چون نمانده برای من حالش. بنده عمریست رفتم اما، یعنی من، بابای پرونده‌ای داشت، یه کار اداری داشت، دنبال یه امضا بود.
آها امضای اداری و اینا.
بله بله.
بابا امضا نداشته.
من گفتی که من حالش ندارم اینجا خب. بعد تو برو. بعد بنده عمریست رفتم اما من بعد از بابا مانده پرونده باز بی امضا. یعنی هم باز بی امضا مونده هم باز و بی امضا. کار اداری دیگه. پسرم بعد من پیش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد.
بله.
از شکل ظاهری امضا که صحبت شو کردیم بسیار مهمتر بار حقوقیشه.
بار داره؟
اوه چه بار. شما میگه آه اینجوری پشت یه امضا میکنی تا آخر عمر ممکنه گیر باشی یا. آره
همینجوری پیش پیش دنبالته.
آره شما پشت هر صفته یا نباید امضا کنی.
بله بله.
میخوای بری آب میوه فروشی کار کنی؟
هر صفته من گمان مبر که خاری. شاید که بلنگ خفته باشه.
شما مثلا میخوای بری یه جا کار کنی میگم باید تضمین بدی. واسه شما که میخوای بری آدمی به فروشی چرا باید مثلا 800 میلیون تومان سفته؟ نه جدی دارم میگم چون بازم فرد فرد امضا میکنم. یا مثلا یه چیز قدیمی ها میگفتن، میگفتن پول از زمین پیدا کردی بشمر، هیچ چیزی رو نخونده امضا نکن. این دوتا رو همیشه
آره 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 آره.
واقعا چرا قرارداد میخوای ببندی نخونده امضا میکنی؟ یه نگاه میکنم مثلا تبصره یک خوبه دیگه امضا کنم. به نظر قانونمند میاد.
به نظر می فرهنگ باید جا بیفته که جایی قرارداد امضا بشه زمان بدن. آخه واقعا هم وقت یه جاهایی هست تو میری کاری انجام میدی.
من عینکمو بارها شده با خودم بردم گفتم بشین، گفت آقا من بخونم دیگه، وگرنه که امضا ندین ببخشید عجله داری برو.
آره
بله. مربی تیم ملی هم اینو میخوام بیارن نمیخونن امضا میکنن، یارو میاد یه نگاه میکنه میره خونه‌شو چند میلیون دلار میگیره.
چرا باور کن پرونده ویلموتس و نمیدونم کالدرون و بعدش هم
استراماچو امضا کرده.
اینقدر حالا ببین خیار قبن فاحش به انگلیسی چی میشه؟ این
خیار چی میشه؟ کیو کمبر میشه. قبن چی میشه؟ ضرر. مثلا بگو انگلیسی ضرر چی میشه؟
این حالا این چیزا رو با هم دیگه سر هم میکنن، بعد اینم نمیتونه بخونه، میگه ان شاءالله که درسته همو امضا
همون ایشالله ایشالله میره طرف
پای تیم ملی و پرسپولیس و استقلال و نفت و نمیدونم فلان.
بخونید تو رو خدا پای چیزی که میخوایم امضا کنیم بخونید.
مثلا تو این موارد حقوقی
قبل فکر میکنه قبل مثلا ضرر میشه دیگه تقریبا.
آره
ضرر. به انگلیسی ضرر چی میشه؟
هارم.
هارم میشه میگن the big harm cucumber. مثلا نمیدونم یا برعکس
یار قبن فایل.
بله 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 بله.
این اصطلاحات حقوقی دیگه توی دفتر اسناد رسمی.
من واقعا جای مدیر عامل بودم اینو میدم گفتم حق با شما امضا میکردم.
۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست. برامون نوشتن که من موقع امضا کردن اصلا توجهی نمی کنم و بدون فوت وقت امضا می کنم تا شایبه مغرور بودن پیش نیاد. من یک بازیگر معروفم و خیلی ها در خیابان از من امضا می خواهند. پیام بعدی گفتن که